ساعت 16 در تهران، 13:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. بالاترین سطح هشدار امنیتی در بروکسل روز یکشنبه هم تمدید شد. باراک اوباما خواستار تمرکز روسیه بر جنگ علیه گروه خلافت اسلامی در سوریه شد. و هواپیمای خطوط هوایی ترکیه در پی تهدید بمب‌گذاری مجبور به فرود اضطراری شد. بالاترین سطح هشدار امنیتی در بروکسل، پایتخت بلژیک، روز یکشنبه هم تمدید شد. مقامات این کشور از مردم خواستند به دلیل خطر تهدید جدی و قریب الوقوع از رفت و آمد به اماکن پرازدحام خودداری کنند. همزمان تدابیر شدید امنیتی در قطارها، ایستگاه‌های قطار و فرودگاه‌های بروکسل هم برقرار شده است. شارل میشل، نخست وزیر بلژیک، اعلام کرده که اطلاعات دقیقی درباره خطر وقوع حمله مشابه حملات هفته گذشته پاریس در بروکسل در دست است. شماری از عوامل حملات هفته گذشته پاریس که 130 کشته بر جای گذاشت و گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت از شهروندان بلژیک بودند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، میگوید روسیه باید در تصمیمی راهبردی به جای مبارزه با نیروهای میانه‌روی مخالف حکومت سوریه به جنگ علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش بپردازد. باراک اوباما که روز یکشنبه در نشستی در مالزی سخن میگفت، با اشاره به سقوط هواپیمای مسافربری روسیه که به تازگی در صحرای سینا رخ داده، خواستار هماهنگی عملیات جنگی روسیه با ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در سوریه شد. حدود 3 هفته پیش گروه خلافت اسلامی مسئولیت سقوط یک هواپیمای روسی مسافربری بر فراز صحرای سینا را بر عهده گرفت و در جریان سقوط این هواپیما تمام 224 سرنشین آن کشته شدند. یکی از هواپیماهای خطوط هوایی ترکیه که شامگاه شنبه از نیویورک عازم استانبول بود، در پی تهدید بمب‌گذاری مجبور به فرود اضطراری در شهر هالیفکس کانادا شد. مسئولان فرودگاه بین‌المللی استنفیلد در شهر هالیفکس در پیامی توییتری اعلام کردند که این هواپیما که حامل 256 سرنشین است، سالم بر زمین نشسته و پلیس سرگرم جستجو به دنبال مواد منفجره است. پلیس کانادا جزئیات بیشتری درباره این تهدید اعلام نکرده و گفته در حال بررسی برای شناسایی هویت تهدید کنندگان است. گزارش‌ها حاکی است که حتی در صورت تشکیل ائتلاف با کرملین برای مبارزه علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش، تحریم‌های غرب علیه روسیه در ارتباط با مناقشه اوکراین پابرجا خواهد ماند. به عقیده بسیاری از تحلیلگران، احیای روابط با غرب و لغو تحریم‌ها از انگیزه‌های اصلی مسکو برای مداخله نظامی در سوریه بوده. آنا رایسکایا از اوکراین گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات ارشد اروپایی که هویتش فاش نشده نوشت که رهبران غربی درباره تمدید تحریم‌ها علیه روسیه به توافق رسیدند. ظاهراً این توافق نتیجه رایزنی‌های باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، ماتئو رنزی، نخست وزیر ایتالیا، و لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، در حاشیه نشست اخیر گروه 20 در ترکیه بود. به گزارش رویترز، این تصمیم در حال اتخاذ شد که مذاکرات درباره همکاری با روسیه در مبارزه علیه حکومت اسلامی آغاز شده. پنجشنبه آینده فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، پس از سفر به واشنگتن از مسکو دیدار خواهد کرد. در پی حملات مرگبار پاریس، او آمریکا و روسیه را فراخواند ائتلاف گسترده بین المللی علیه حکومت اسلامی تشکیل دهند. برای نخستین بار ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد چنین ابتکاری را مطرح کرده بود و در پی اقدامات تروریستی در پاریس و تایید بمب‌گذاری در هواپیمای مسافربری روسیه در مصر، تمام مقامات ارشد روس این فراخوان را تکرار کردند. اندری فیودروف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، میگوید که همکاری احتمالی غرب با روسیه در سوریه به معنای پایان تنش‌ها نخواهد بود.
речь идёт сейчас о перспективе сотрудничества по одному вопросу конкретно по Сирии с тем чтобы постараться
درباره احتمال همکاری با روسیه بحث در جریان است، آن هم در رابطه با یک مسئله، مبارزه با حکومت اسلامی و حل مناقشه سوریه. این در حالی است که همه منابع نزدیک به کرملین می‌دانند مداخله در سوریه تلاش برای کاهش نارضایتی‌های داخلی به دلیل عقب نشینی از اوکراین و گامی به سوی غرب برای بهبود روابط و لغو تحریم‌ها بود. اما غرب به هیچ وجه حاضر نیست به زیر پا گذاشتن قوانین بین‌الملل از سوی روسیه چشم ببندد. و همین دلیل حتی در صورت همکاری با روسیه در سوریه که درباره آن نیز تردیدهای جدی دارم، راه اندازی مجدد روابط و پایان تنش‌ها کاملا
منتفی است.
کشورهای غربی بارها اعلام کردند لغو تحریم ها علیه روسیه به اجرای توافق صلح مینسک بستگی دارد. نه تنها این توافق عمدتاً بر روی کاغذ مانده، بلکه درگیری های اخیر در شرق اوکراین پایداری آتش بس را نیز به چالش می کشد. به گزارش رویترز به نقل از منابع دیپلماتیکش، غرب معتقد است تحت فشار گذاشتن روسیه در آستانه برگزاری انتخابات محلی در مناطق تحت تصرف شبه نظامیان در شرق اوکراین در چارچوب توافق مینسک از اهمیت فراوان برخوردار است. به گزارش رویترز، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در آستانه سفر فرانسوا اولاند به مسکو با رئیس جمهور فرانسه دیدار و یادآوری خواهد کرد که پیرامون تحریم های ضد روسی در مسکو موضع سختگیرانه اتخاذ کند. اما الکسی پوشکوف، رئیس کمیته امور بین الملل دوما، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت که از لغو تحریم ها در آینده نزدیک اطمینان کامل دارد.
если раньше тема Украины была номер один, а санкции были главным инструментом работы с Россией,
اگر پیشتر اوکراین مسئله شماره یک و تحریم ابزار لازم برای مقابله با روسیه بود، اکنون اوکراین در اولویت دوم سوم قرار گرفته و مبارزه با حکومت اسلامی اولویت شماره یک است که همکاری با روسیه را اجتناب ناپذیر می کند. تحریم ها تمدید شده، اما معتقدم که به مرور بیشتر و بیشتر کشورهای غربی به ویژه در اتحادیه اروپا خواهان لغو تحریم ها علیه روسیه خواهند شد.
کشورهای غربی به دنبال اشغال و الحاق کرمه از سوی روسیه و حمایت نظامی مسکو از شورش جدایی طلبان در شرق اوکراین علیه روسیه تحریم های اعمال کردند که مسکو همواره آن را غیرقانونی خوانده و در واکنش اقدامات تلفی جویانه نیز انجام داد. مسکو به رغم شواهد انبوه مداخله نظامی در شرق اوکراین را همچنان تکذیب میکند و بر آن است که پیوستن کرمه به روسیه خواست مردم این شبه جزیره بوده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
Onların əlinə silah verərək aldığı torpaq və azadlıqdan müdafiə etməlisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیشو که ندیدم. شما روسیشو که ندیدید؟ نه، به نظر من
چرا روسیشو
دیدین شما؟
بله بله، در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
به زودی از رادیو فردا.
ساعت 16:08 از شنونده رادیو فردا هستید. همزمان با انتشار سند بازطراحی راکتور عراق، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده که سوخت اولیه این راکتور ابتدا از خارج وارد و سپس در ایران تولید می شود. همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران می گوید بخش سیاسی این پروژه کاملا حل و فصل شده است. کشورهای گروه 5 به علاوه 1 قرار است برای بازطراحی راکتور عراق در زمینه تامین سوخت اولیه و تجهیزات، خدمات مشاوره‌ای، دسترسی به متخصصان و همچنین آموزش ایمنی با ایران همکاری کند. مهتاب وحیدی را گزارش می‌دهد.
همزمان با انتشار سند بازطراحی راکتور عراق که امضاهای آن روز پنجشنبه تکمیل شد، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از حل و فصل سیاسی این پروژه خبر داد. او روز شنبه در این باره به خبرگزاری صدا و سیما گفت بخش سیاسی این سند شامل توافقات متعددی خواهد بود که مسئولیت اصلی آن را ایران بر عهده دارد. رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا و از موافقان برجام، مسئولیت‌های ایران را چنین ارزیابی می‌کند.
مسئولیت سیاسی آقای ظریف صحبت می‌کنه، یعنی انجام به موقع تعهدات. و دیدیم که یکی دو بار طرف ریاست جمهوری و وزیر خارجه اعلام شد که هرچه زودتر ما این کار را انجام بدیم زودتر تحریم‌ها برداشته میشه و این هشداری به داخل بود، هشداری بود که در این راه مطابق تعهدات برجام عمل بکنیم، وگرنه تحریم‌ها عقب میافته یا حتی ممکنه به کلی توافق به هم بخوره. این اشاره‌ای که شده از لحاظ سیاسی که به عهده ایرانه، یعنی این که انجام تعهدات به موقع و مطابق اون چیزی که در برجام روی اون توافق شد.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دو روز پیش اجرای توافق هسته‌ای وین و لغو تحریم‌ها را وابسته به سرعت اقدامات ایران در اجرای تعهداتش دانست. همزمان بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ایران اقداماتی را که باید در چارچوب توافق هسته‌ای انجام دهد آغاز کرده است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا و از مخالفان توافق هسته‌ای ایران لغو تحریم‌ها را تا حد زیادی وابسته به بازطراحی راکتور عراق می‌داند.
بخشی از این تعهدات متوجه راکتور اتمی آب سنگین عراق میشه. ایران پذیرفته که قلب این راکتور را عوض بکنه، ولی رهبر جمهوری اسلامی همزمان در یک فرمان 9 ماده‌ای به دولت توصیه کرده که طبیعت آب سنگین اون رو حفظ بکنه و نگه داره. به نظر من راکتور عراق تبدیل شده به یک موضوع حیثیتی، یعنی به جای اینکه نیازهای یا علمی یا فنی یا اقتصادی ایران رو برآورده بکنه، حالا که طبیعت این راکتور قرار است عوض بشه و راه دستیابی احتمالی ایران به بمب اتمی از راه تولید پلوتونیوم مسدود بمونه، به نظر من این مسیر رو بایستی جمهوری اسلامی با تجدید نظر کامل مورد بررسی قرار بده. اون چیزی که از نظر سیاسی برای جمهوری اسلامی به عنوان وظیفه مطرح است این است که راکتور کنونی رو از کار بندازه، قلب اون رو خارج بکنه و به جای کوره اصلی راکتور بتون پر بکنه. تا قبل از اینکه این اقدامات صورت نگرفته، لغو تحریم‌ها تعلیق به تصمیم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد شد.
در سند بازطراحی راکتور عراق، کشورهای گروه 5 به علاوه 1 قرار است با ایران همکاری کنند و بر اساس این سند هر یک مسئول بخشی از این پروژه خواهند بود. محمد جواد ظریف تاکید کرده است که نتیجه بازطراحی راکتور عراق یک راکتور پیشرفته تر خواهد بود. برخی رسانه‌های ایران هم این پروژه را مدرن سازی نامیدند. ایران پیشتر اعلام کرده بود که خودش توانایی بازطراحی راکتور عراق را دارد، اما برای تسریع در کار این پروژه را با همکاری کشورهای گروه 5 به علاوه 1 انجام می‌دهد. بهروز بیات کارشناس فیزیک هسته‌ای در وین در این باره میگوید
طبیعتاً ایران هم خودشون هم میتونستن درست بکنم، اونتا سوال سر کیفیته. مثلا خب ایران اتومبیل هم تولید میکنه، اما خب کیفیتش طبیعتاً مثل کیفیت اتومبیل‌های آلمان نیست. ای لحاظ این واقعیت که توافق شده که با همکاری بین‌المللی راکتور پژوهشی عراق بازسازی بازطراحی بشه، به نظر من امر بسیار مثبتیه برای کشور، زیرا که راکتور پژوهشی عراق به نظر من تنها بخشی از برنامه هسته‌ای ایران است که به درد کشور میخورد. و چه بهتر که این راکتور پژوهشی با همکاری های بین المللی در سطح پیشرفته امروزی تولید بشه. خب میشه اسمش بذاری بازسازی، میتونم بذاری مدرنیزه کردن، هر دوشه در واقع. از این نقطه نظر نگرانی غربی ها مرتفع از یک طرف، ایرانم دارای یک راکتوری میشه که توان بسیار بالاتری دارد از آن چیزی که قبلا طراحی شده بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست یک روزه ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار است روز سه‌شنبه در وین برگزار شود. هدف از این نشست جمع‌بندی اقدامات در چارچوب نقشه راه عنوان شده است. به گفته یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، گزارش نهایی آژانس قرار است روز 15 دسامبر مصادف با 24 آذر ماه به شورای حکام ارائه شود.
گزارش مهتاب وحیدی راد را میشنیدیم از انتشار سند بازطراحی راکتور عراق. شما در این باره چه فکر میکنید؟ در این باره فکر کنید، با ما تماس بگیرید، نظر خودتون رو بگید و نظر دیگر شنوندگان رادیو فردا رو هم در این باره بشنوید. 2042-02-2112-2112 تلفن پیامگیر رادیو فرداست که 24 ساعته آماده ضبط پیام‌های شماست.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ از فناوری‌های جدید چه می‌دانیم؟ شبکه‌های اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم می‌کنند؟ با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی .com همراه باشید.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دوشنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.